ساعت 18 به وقت تهران. شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 14 خرداد سال 1402 خورشیدی برابر با 4 ژوئن سال 2023 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا، و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. رهبر جمهوری اسلامی اعتراضات در ایران را بار دیگر به دشمن و دستگاه‌های امنیتی غرب نسبت داد. علی خامنه‌ای در سخنرانی روز یک شنبه خود در سالروز مرگ روح الله خمینی اعتراضات اخیر و جاری در ایران را اغتشاش خواند و گفت:
در آینده کارهایی خواهم داشت. آخرین تلاش دشمن همین اغتشاش‌های پاییز گذشته بود. طراحی این اغتشاش‌های پاییز گذشته در اتاق‌های فکر غربی، کشورهای غربی انجام گرفت. طراحی جامعه‌ای هم انجام دادن.
رهبر جمهوری اسلامی با قبول اینکه در ایران مشکلات معیشتی، گرانی و تورم وجود دارد، افزود که دشمن سعی می‌کند از مشکلات به عنوان ابزاری برای خاموش کردن نور امید در جوان‌ها استفاده کند. برخلاف نظرات علی خامنه‌ای، کارشناسان و متخصصان سیاسی، اقتصادی و دینی و فرهنگی شیوه حکمرانی، سوء مدیریت، فساد فراگیر و تمامیت‌خواهی را عامل مشکلات کنونی کشور و اعتراض‌های مردمی علیه آن عنوان می‌کنند. سخنگوی ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا خبر تشکیل ائتلاف دریایی ایران با کشورهای منطقه خلیج فارس را غیر منطقی توصیف کرد و جمهوری اسلامی را عامل اول بی‌ثباتی در منطقه خواند. تیم هاوکینز در گفتگو با سایت تخصصی نظامی بریکینگ دیفنس گفت: ایران تنها در 2 سال گذشته به 15 کشتی تجاری با پرچم‌های بین‌المللی حمله کرده و یا آنها را توقیف کرده است. سخنگوی ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا که علاوه بر خلیج فارس، دریای سرخ، دریای عرب و بخشی از اقیانوس هند را پوشش می‌دهد، تصریح کرد که آمریکا و متحدانش در حال تقویت و تحکیم پدافند خود در اطراف تنگه هرمز هستند. شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی، روز شنبه گفته بود که علاوه بر روسیه و چین، قرار است به زودی ائتلاف دریایی جدیدی با هند و چند کشور منطقه از جمله عربستان، امارات و بحرین هم شکل بگیرد. نماینده ای از در مجلس شورای اسلامی با هشدار درباره پیامدهای فرونشست زمین اعلام کرد که عمق چاه‌های آب در استان یزد به بیش از 120 متر رسیده است. محمد صالح جوکار به خبرگزاری ایلنا گفت: با توجه به افزایش عمق چاه‌ها در یزد، با هدف تزریق آب به شبکه، حتی در صورت بارندگی هم کمبود و کسری آب جبران نمی‌شود. مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب ایران دی ماه سال گذشته گفته بود که به دلیل کاهش منابع آبی و مخازن سدهای کشور، حدود 270 شهر در ایران دچار تنش آبی هستند. در همین حال رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس هم از کمبود بیش از 12,000 مگاوات برق در ایران خبر داد. نصرالله پژمانفر با اشاره به اینکه برخی برآوردها کسری برق کشور را تا 20,000 مگاوات دانستند، خواستار تقسیم بندی خاموشی ها بین مصارف خانگی و کارخانه ها شد. محسن منصوری هفته گذشته در نشست شورای اداری استان البرز گفته بود که 16,000 مگاوات کسری برق در کشور وجود دارد و برای آسیب کمتر، مدیریت مصرف در دستور کار قرار گرفته است. و خبر آخر این که وزیر خارجه سوریه در سفر روز یک شنبه خود به بغداد، موضوع کمک‌های بشردوستانه و مبارزه با مواد مخدر را با همتای عراقی خود به بحث گذاشت. خبرگزاری فرانسه با اشاره به انزوای بیش از یک دهه سوریه نوشته که عراق در تمام این سالها از معدود کشورهایی بوده که رابطه خود را با حکومت دمشق حفظ کرده است. فؤاد حسین، وزیر خارجه عراق، با اشاره به اینکه کشورش در زمره کشورهای مشوق بازگشت سوریه به اتحادیه عرب بوده، خاطر نشان کرده که اکنون زمان کمک به سوریه است.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا جمالی، اما چکیده ای از آنچه در این مجله تقدیمتون میکنیم. سخنان امروز علی خامنه ای رو بررسی میکنیم.
آقای خامنه ای هر چقدر زمان میگذره استراحت لحجهش بیشتر میشه. این ناشی از هم دیکتاتوری مطلقش هم قولت سنش.
واکنش آمریکا به ادعای ایران درباره تشکیل ائتلاف دریایی عربستان و کشورهای منطقه را دنبال می‌کنیم. واکنش جواد ظریف به کنایه علی خامنه‌ای مبنی بر دیپلماسی التماسی وی موضوع گزارش بعدی ماست.
دعوا از اینجا شروع میشه که شخصیت آقای خامنه‌ای همیشه تلاش میکنه که اون کارگزارانش رو له بکنه، به خصوص کارگزارانی که باهاشون در یک خط فکری نیست.
و به وضعیت کودکان اوکراینی میپردازیم در روز جهانی کودکان بیگناه قربانی خشونت. همه ی اینها رو در این مجله عصر خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنان روز یکشنبه خود ضمن تحسین روح الله خمینی به عنوان پایه‌گذار جمهوری اسلامی به مسئله اعتراض‌های مردم طی چند ماه اخیر پرداخت و همچون گذشته معترضان را اغتشاشگر خواند. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران ساکن فرانسه داشتم، نظر وی را در مورد فرازهای مختلف این سخنان جویا شدم. رضا علیجانی:
آقای خامنه‌ای هر چقدر زمان می‌گذره صراحت لهجهش بیشتر میشه. این ناشی از هم دیکتاتوری مطلقش هم قولت سنش. در این سخنرانی البته چیز جدیدی نداره، فقط ادبیاتش جدید هست. از تشکیل و وجود هزاران هسته مقاومت در بسیج حرف میزنه، در مساجد و اینها. خب الان که جنگی در جریان نیست، هسته مقاومت در برابر کی؟ اما وقتی فهوای کلامش رو میبینیم، گویی آقای خامنه‌ای یک جنگ داخلی رو داره هدایت میکنه و هسته های بسیج و مقاومتش در برابر مخالفین و معترضین نیست که از اعتراضات اونها به عنوان اختشاش یاد میکنه.
یعنی در مقابل مردم،
به صراحت در مقابل مردم، یعنی مقاومت، هسته های مقاومت در برابر اعتراضات مردم. البته میگه اینا مردم نیستن، میگه اینها با طراحی دشمن عناصر مغرض، عده مغرضن، عده غافلن، عده هم عراضل او باش. یعنی هیچ عنصر انسانی و مردمی توش نمیبینه و میگه همیشه هم اون غافلا هم آدم های بیموبالات و یعنی بیبندوبار میدونه. میگه اینا همیشه وجود داشتن، دارن، ولی اینها ملت ایران نیستن. خب پس کیا ملت ایران هستن؟ یه ده مغرضن، یه ده عراضل و باشن، یه ده غافل و بیموبالاتن و اینا با طراحی دشمن اومدن در صحنه. یعنی آقای خامنه‌ای در یک جنگ داخلی با مردم خودش به سر میبره، ولی اونا رو دیگه مردم ایران و ملت ایران نمیدونه. ملت ایران همون هسته های مقاومت خود خامنه‌ای هستن که اونا آدم های خیلی معصومی هم هستن، فقط فوش خوردن و هیچ کاری نکردن، آدم نکشتن، چشم کور نکردن، زندانی نکردن، اعدام نکردن. یعنی آقای خامنه‌ای خیلی صریح‌تر از همیشه جنگ خودش رو با معترضین و با بخش اعظم مردم در اینجا داره تصویر میکشه.
در بخشای زیادی از صحبتاشون آقای خامنه‌ای به آقای خمینی اشاره میکنه و تحسین‌های عجیبی از ایشون ارائه میده. مثلا یک جا هست که میگه آقای خمینی ابعاد شخصیتش از ابن سینا و شیخ طوسی هم متنوع‌تره و تحسین‌های از این دست. نظر شما در مورد این نوع تحسین‌ها، اون هم در این برهه از تاریخ ایران، چی هست؟
ببینید الان مرگ بر خامنه‌ای و لعنت بر خمینی خب یه شعار ملی شده. از اون طرف هم خمینی ستون و استوانه بنیانگذار این جمهوری اسلامی است. یعنی یه مقدار دفاع از اون ستون، یه نوع پاسخگویی به این شعارهای شرعی خمینی و خامنه‌ای داده میشه. اما یه بخشیش آدرسای خودشون میده، یعنی در واقع در تجلیل از خمینی داره خودشو تجلیل میکنه که جفت‌پذیر نبود، مقاوم بود، نمیدونم در منطقه و جهان تاثیر گذاشت. همون چیزی که در واقع خود آدرسای خودش رو بده و اینو دفاع از خودش هم هست. ولی یه جای عجیبش اینه که میگه خمینی رئیس جمهوری که او را قبول نداشتم چون مردم انتخاب کرده بودن تنفیذ کرد. و این خب هم دروغ و فریبه، چون خمینی خودش آقای بنی صدر رو قبول داشت، آقای بنی صدر هم اون موقع خمینی رو قبولش داشت فی الجمله. ولی این یه تناقض ذاتی است که ما این تناقض ذاتی رو در کل تاریخچه جمهوری اسلامی میبینیم. یعنی انقلاب ایران ناشی از یه روشنفکر بود و این که تاریک فکر، اون تاریک فکرها روشنفکرها رو حذف کردن. اون روشن فکر تونستن در قانون اساسی انتخابات رو بگنجونن، وگرنه الان این جمهوری اسلامی تفکر شبیه طالبانه. یعنی طالبان تکلیفشون روشنه، میگن مثلا انتخابات قبول نداریم، قانون گذاری نداریم، هر چی اون تقیب خلیفه‌مون بگه همونا قانون شرط میشن، قوانین رو ابلاغ کرد. حالا جمهوری اسلامی با یه تناقض ذاتی متولد شده، هرچند خامنه‌ای بازم یه مدت پیش خودشو لو داد، گفت مردم صلاحیت تعیین سرنوشت ندارن، اشاره به همین تناقض ذاتی کرد. پس اگر رأی مردم ملاکه، اگر مردم حتی اگر مخالف کسی رو انتخاب بکنن، خب اون کسی که مخالف خمینی بوده که منصوب نشده که، مردم انتخابش کردن، اگر این هست در واقع مردم میتونن مخالف اون رهبر باشن. پس چرا حالا مردمی که مخالف تو هستن یا عراضلن یا کافلن یا مغرضن؟ یعنی این تناقض ذاتی است که جمهوری اسلامی نمیتواند نسبتش رو با مردم تعیین بکنه. و از اونجا به اینجا رسیدی که مردم یعنی فقط مردم من، نه همه مردم کشور، که میتوانند حتی در چارچوب قانون اساسی که رئیس جمهور مخالف رهبر انتخاب کنند. و این تناقض و تضاد نیست که خامنه‌ای با اصل ولایت‌فقیه و با نظارت استصوابی از یک طرف مردم رو از نهادهای قانونی محروم کرده و مردم هم که از نهادهای قانونی مایوس شدن به خیابان آمدن، اونها رو سرکوب میکنه به عنوان عوامل دشمن.
گفتگویی بود با رضا علیجانی.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690. از ساعت 2:30 دقیقه بعد از ظهر تا نیمه شب 12005. و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
تیم هاوکینز، سخنگوی ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا، خبر تشکیل ائتلاف دریایی ایران با کشورهای منطقه خلیج فارس را غیر منطقی توصیف کرد و جمهوری اسلامی را عامل اول بی‌ثباتی در منطقه دانست. او در مصاحبه گفته است ایران تنها در 2 سال گذشته به 15 کشتی تجاری با پرچم‌های بین‌المللی حمله کرده یا آنها را توقیف کرده است. اما دلایل غیر منطقی بودن این ائتلاف چیست؟ در همین زمینه نسرین افشار با حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین‌الملل، گفتگو کرده که با هم می‌شنویم.
ببینید، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی گفته که این ائتلاف دریایی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای خواهد بود. البته فعلا تو اقیانوس هند با همکاری کشورهایی مثل عربستان، امارات، قطر، بحرین، عراق، پاکستان، هند و به گفته او همه کشورهای حوزه اقیانوس هند. و ببینید، من فکر می‌کنم این واکنش آمریکا به این خاطر هستش که اساساً فکر می‌کنم بهترین پاسخ رو دادن. ائتلاف، تشکیل چنین ائتلاف منطقی به نظر نمی‌رسه، چون الان اصالت مقامات جمهوری اسلامی هم نگاه بکنید اصلاً اشاره نمی‌کنن که این هیته مسئولیت هر کدوم از این کشورها تو این ائتلاف چه خواهد بود، اساساً مسئولیت اونها چگونه خواهد بود، چه منطقه‌ای رو در واقع قرار به طور دقیق پوشش بده وقتی که بحث از فرامنطقه‌ای میشه، سازوکارش چی هست، کی اصلا توافقاتی در این زمینه امضا شده یا امضا خواهد شد، مقر این ائتلاف کجاست، چه تعداد نیرو داره، با چه تجهیزاتی میخوان این ائتلاف رو ایجاد بکنن. به طور مثال آیا قطر که خودش میزبان سنتکام هست، فرمانده مرکزی نیروهای آمریکا، آیا میخواد با تجهیزات آمریکایی با کمک حالا جمهوری اسلامی، روسیه و چین بیاد عملیات‌های تجسس دریایی انجام بده علیه جمهوری اسلامی که خودش در واقع منشأ تهدید هست، یا بحرین که مقر ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا هستش، آیا میخواد این چنین دوباره مثل همین شکل در این ائتلاف شرکت داشته باشه؟ فکر میکنم که پاسخ مقامات آمریکایی در واقع به همین غیر منطقی و غیر عملیاتی بودن چنین ائتلاف فعلا در مقطع فعلی هستش. و به نظرم از اون طرف هم جمهوری اسلامی یک واکنش شتاب‌زده‌ای رو نشون داده نسبت به تصمیم اخیر امارات برای خروجش از ائتلاف نیروهای دریایی ترکیبی یا CNF، که خود تیم هاکینز، سخنگوی ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا، 5 روز پیش گفت هنوز هیچ گونه ابلاغ رسمی از طرف امارات یا آمریکایی‌ها نسبت به خروجشون از CNF ارائه نشده.
سخنگوی ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا گفته که آمریکا و متحدانش در حال تقویت و تحکیم پدافند خودشون در اطراف تنگه هرمز هستند. با توجه به صحبت‌های او، فکر می‌کنید که واکنش جمهوری اسلامی در خلیج فارس چه خواهد بود؟
ببینید، به طور کلی نافسنت که فرماندهی مرکزی نیروی دریایی آمریکا در سنتکام هست، یک سری کارگروه‌های ویژه و یونیت‌های جدید رو برای تامین امنیت آبراهای بین‌المللی توی منطقه ایجاد کرده. از جمله کارگروه ویژه شماره 59 که از زمان شروع به کارش از سپتامبر 2021 فعالیت‌های متمرکز و گسترده‌ای رو برای مقابله نظامی با تهدید جمهوری اسلامی تو دریا از طریق استقرار شناوری خودران پیشرفته و ربات‌های دریایی انجام داده. اسرائیل هم در واقع ملحق شده به این سازوکارهایی که سنتکام داره تو منطقه، برای اینکه بتونن اون قوای دریایی این سنتکام رو تقویت بکنن در برابر جمهوری اسلامی. به نظر میاد که به هر حال ممکنه که ما دوباره این جور اقدامات جمهوری اسلامی نسبت به این توقیف کشتی‌ها رو دوباره شاهد باشیم. و اساسا این رو هم اشاره بکنم، جمهوری اسلامی کلا به نظر میرسه که با توجه به اینکه یک در واقع ابتکار عملی هم تحت عنوان ابتکار عمل هرمز رو سال 2019 ارائه کرده بودن که من فکر میکنم پشت این قضیه چین و روسیه هست، این استراتژی رو به کار بره که سطح تنش رو توی خلیج فارس و دریای عمان و دیگر آبهای بین‌المللی تحت پوشش سنتکام بالا ببرن از طریق توقیف کشتی‌های تجاری و این مواردی از این دست، تا کشورهای منطقه مثل عربستان و امارات که خودشون در معرض تهدیدهای تعقیب جمهوری اسلامی هستن، وقتی حمایت نظامی کافی آمریکا رو در برابر توقیف کشتی‌ها نمی‌بینن، در نهایت خودشون مجبورشن با منشأ تهدید یعنی جمهوری اسلامی ائتلاف بکنن. این در واقع برداشت جمهوری اسلامی هستش که به این هدف برسه، ولی از طرف دیگه ما در نظر داشته باشیم که من فکر میکنم که چنین کشورهایی در کشور منطقه لزوماً به یک ائتلاف با جمهوری اسلامی نمیپیوندن. در این حال سنتکام همونطور که گفتم داره این قوای نظامی خودش رو توی منطقه بیشتر با تمرکز روی فناوری هوشمند و هوش مصنوعی تقویت میکنه و در این حال سعی میکنن که واکنش یک نوع سیگنالای هشدارآمیز رو این کشورها به آمریکا بدن که در برابر تهدید جمهوری اسلامی فعالتر باشه، انفعال نشون نده. و به خاطر همین هم فکر میکنم با توجه به سفر آنتونی بلینکن که هفته آینده انجام خواهد شد، این قبیل در واقع اقدامات رو عربستانی ها از آمریکا خواهند خواست که تو منطقه بیشتر فعالیت فعال چون در برابر تهدیدهای ترکیبی جمهوری اسلامی.
گفتگویی بود با حسین آقایی.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
علی خامنه‌ای طی سخنانی در جمع مدیران وزارت امور خارجه دولت ابراهیم رئیسی به صورت تلویحی برجام و مدیران پیشین وزارت امور خارجه که توافق هسته‌ای را منعقد کرده بودند، کسانی خواند که عزت جمهوری اسلامی را نادیده گرفته بودند و به دنبال دیپلماسی التماسی بودند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه دولت حسن روحانی در واکنش به این سخنان بدون نام بردن از خامنه‌ای نوشته است که سیاست خارجی ایران همواره عرصه حل بحران ناشی از تصمیمات آرزومندانه و نابخردانه رهبران بوده است. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با مجتبی نجفی تحلیلگر مسائل ایران ساکن فرانسه داشتم، نظر وی را در مورد این دو دیدگاه جویا شدم. مجتبی نجفی:
آقای خامنه‌ای یک رویکردی رو همیشه اتخاذ میکنه. از یه طرف خب ایشون طرفدار برجام بود، به معنای اینکه یعنی دوست داشت که این معاهده صورت بگیره و یک مقدار مشکلات اقتصادی کشور کم بشه، چون اصولا رفتارشناسی آقای خامنه‌ای در سیاست خارجی همیشه تا یک جایی تنش رو بالا میبره ولی یک توقفی بر تنش ها میزند، یعنی سعی میکنه که اون تنش رو در نهایت کنترل بکنه، به معنی که سعی میکنه اون رویکر ضد آمریکایی یا ضد غربی خودش رو همیشه پیش ببرد، اما موقعی که به بحرانی مثلا در سطح تحریم های گسترده ای که ما قبل از سال 92 شاهد بودیم مواجه میشه یا بحث حمله نظامی صورت میگیره، یه عقب نشینی های خیلی معناداری داره. ما در سال 82 هم همین رویکر رو ما داشتیم بعد از بحث حملات آمریکا به عراق و مثلا به افغانستان، اون عقب نشینی رو ما می‌بینیم. در قضیه برجام ما این عقب نشینی رو دیدیم که در قالب اون واژه نرمش قهرمانانه بود که الان یه مقداری سعی کرد که از این واژه هم به نوعی عقب نشینی بکنه. اما مسئله از اینجا شروع شد که آقای خامنه‌ای به تیپی مثل آقای ظریف نیاز داشت تا این بحران کنترل بشه. خب ظریف به هر صورت مذاکره کننده توانایی بود و نسبت به ساختار جمهوری اسلامی خب یک دیپلمات قابل اعتناییه. آقای خامنه‌ای به اون قضیه نیاز داشت. خاص عمومی مردم هم در اون دوره در انتخابات 92 هم مبنی بر رفع تحریم بود. قبل از اون هم مذاکرات شروع شده بود، مذاکرات پنهانی در سفر عمان از طرف صالحی ولایتی، اینها مذاکراتی صورت گرفته بود. یعنی من میخوام بگم که خود آقای خامنه‌ای یکی از مشوق‌ها و حامیان اصلی اون معاهده‌ای شد به نام برجام. اما چرا آقای خامنه‌ای امروز اینطوری میگه؟ آقای خامنه‌ای شخصیت اینطوریه، یعنی نمیخواهد قبول بکند که عقب نشینی کرده و از یه طرف هم میداند که بدون معاهداتی مثل برجام اوضاع کشور وخیمتر خواهد شد و به نوعی حراس از دست رفتن قدرت یا به هم ریختن شیرازه امور رو داره. ما یه شخصیتی اینجا میبینیم که مسئولیت پذیر نیست، نمیخواهد مسئولیت برجام رو بپذیرد و نمیخواهد در قبال طرفدارانش به نوعی تصویر سازی بشه که اهل عقب نشینی بوده و اهل نرمش و مذاکره. دعوا از اینجا شروع میشه که شخصیت آقای خامنه‌ای همیشه تلاش میکنه که اون کارگزارانش رو له بکنه، به خصوص کارگزارانی که باهاشون در یک خط فکری نیست. به نوعی شخصیتش به این گونه هستش که برای حفظ خودش حاضر اون کارگزارش رو هم له بکنه. این نوع بحث دیکتاتورها هم هست. دیکتاتورها در نهایت افرادی رو که بهشون هم کمک میکنن به اونا رحم هم نمیکنن.
آقای خامنه‌ای یه بار دیگه هم در ماهای پایانی کار وزارت جواد ظریف و بعد از انتشار فایل مصاحبه محرمانش در مورد غلبه خواسته های سپاه و ماجراجویی های منطقه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بر تصمیمات دیپلماتیک به ظریف حمله کرده بود. در اون زمان گفته بود که اساساً وزیر امور خارجه در هیچ کشوری نقشی در تعیین سیاست خارجی نداره و وزارت امور خارجه تنها مجری سیاست خارجی هستش که اون تعیین میکنه، یعنی رهبر تعیین میکنه. این صحبت آقای خامنه‌ای رو ما میبینیم الان در دولت آقای ابراهیم رئیسی به عینه داره اجرا میشه، یعنی وزیر امور خارجه رسما مجری سیاستی هستش که رهبر جمهوری اسلامی دنبال میکنه. حتی وقتی که قرار هست بین ایران و عربستان سعودی به هر حال یک توافقی صورت بگیره برای از سرگیری روابط، وزیر امور خارجه رو نمیفرستن، آقای شمخانی رو میفرستن برای اینکه این کار صورت بگیره. یعنی تا این حد نقش وزیر امور خارجه در اون چارچوبی که رهبر جمهوری اسلامی ترسیم میکنه پایین هست که برای برخی تحرکات سیاسی بین المللی لایق دونسته نمیشه که کاری رو بره صورت بده و فردی غیر از وزیر امور خارجه برای اون کار میره. نظرتون در مورد این شکل و این جایگاهی که رهبر جمهوری اسلامی برای وزیر امور خارجه کشورش متصور هست چیه؟
به اعتقاد من کلن رویکرد آقای خامنه‌ای بر فرمایشی کردن نهادهای انتخابی هستش. من از این زاویه بیشتر نسبت به این قضیه نگاه میکنم. هر آنچه که منبعث از اراده مردم باشه به نظر من آقای خامنه‌ای به نوعی باهاش مشکل داره. یعنی اصولا حرفی که آقای خامنه‌ای زده اولا مغلطی هستش. درسته خب وزیر خارجه مجری راهبردهای تعیین شده هستش، ولی دیپلماسی خودش یک حوزه‌ایه که دست وزارت خارجه، وزیر خارجه و دیپلمات ها رو اتاق پذیری میده بهشون، یعنی برای تحقق این خواست ها میدان مانو براشون تعیین میکنه. منتها آقای خامنه ای اصولا وزارت خارجه منبعثی از اراده مردم و اون انتخابات رو، یعنی در قالب یک دولت منتخب رو، اصولا دوست ندارد این وزارت خارجه چندان موفق و کارا باشه، به معنی اینکه اون طرح دولت در دولتش با اخلال ایجاد میشه.
بله، گفتگویی بود با مجتبی نجفی در مورد اختلاف نظر یا در واقع دو دیدگاهی که علی خامنه‌ای و محمد جواد ظریف دارن. اما در روز جهانی کودکان بیگناه قربانی خشونت، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و ده‌ها نهاد مدنی دیگر نسبت به وضعیت کودکان اوکراینی در پی تهاجم گسترده نظامی روسیه ابراز نگرانی شدید کردند. در این جنگ تا کنون صدها کودک 21 کشته و زخمی و هزاران کودک یتیم و آواره شدند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
روزی که جامعه جهانی یاد کودکان بیگناه خشونت و پرخاشگری را گرامی می دارد، جسد یک دختر 2 ساله اوکراینی از زیر آوار خانهش بیرون آورده شد. دست کم 22 نفر از جمله 5 کودک در نتیجه اصابت یک موشک به ساختمان مسکونی در حومه شهر دنیپر کشته و زخمی شدند. شب گذشته روسیه مجدداً 6 موشک و 5 پهپاد مدل شاهد به اوکراین پرتاب کرد. برآورد می شود طی حملات هوایی یک ماه گذشته مجموعاً بیش از 200 موشک و 400 پهپاد انتحاری ساخت ایران اهدافی در اوکراین را مورد حمله قرار دادند و هرچند اکثراً توسط پدافند هوایی رهگیری شده اما خرابی و تلفات نیز در پی داشته. الکسی دانیلوف دبیر شورای عالی امنیت ملی اوکراین با حضور در تلویزیون ملی پهپادهای شاهد را سازه مرگبار چند شوار خواند و تأکید کرد برای پاسخگویی و اجرای عدالت تمام اقدامات روسیه و متحدانش ثبت می شود.
شهید цю мерзоту залізну, яка несе смерть нашим громадянам, торі нашої країни, саме для того, щоб була справедливість.
گزارش ها از کشتار بیرویه و همچنین اعدام های غیرقانونی، شکنجه و تجاوز جنسی از جمله در میان افراد زیر 15 سال در اوکراین حکایت دارد. بسیاری از این گزارش ها حاوی شواهد از جنایات جنگی است و توسط دیوان کیفری بین المللی پیگیری می شود. این نهاد 2.5 ماه پیش علیه رئیس جمهور روسیه و همچنین مسئول حقوق کودکان در این کشور در ارتباط با اتهام دست داشتن در انتقال غیرقانونی کودکان اوکراینی حکم بازداشت صادر کرد که کرملین می گوید آن را بی‌ارزش می داند. آمار رسمی هاکیست از ابتدای تهاجم گسترده نظامی بیش از 19500 کودک از اوکراین به روسیه منتقل شدند. تنها 371 کودک توانستند به اوکراین بازگردند. سازمان‌های مدنی از 100,000 کودک اوکراینی که به زور یا فریبکارانه به روسیه فرستاده شدند خبر می‌دهند. الکساندر اوساچوف وکیل و مدافع حقوق بشر میگوید روسیه قوانین خود را تغییر داده تا به روال انتقال غیرقانونی کودکان اوکراینی سرعت ببخشد.
احتمالاً به آن دلیل که روسیه اوکراین را کشوری مستقل نمیداند، به اعطای اجباری شهروندیش به شهروندان اوکراین و یا به فرزندی پذیرفتن اجباری کودکان اوکراینی توسط خانواده‌های روس را امری عادی میدانند. این اجازه در حالی صادر شده که در اردوگاه‌های تفتیش عقاید که ویژه خانواده‌های اوکراینی ساکن مناطق تحت کنترل نظامیان روس ایجاد شده، افراد یک خانواده به زور از هم جدا می‌شوند. ما به تازگی روی پرونده یوگنی مژووی کار کردیم که پیش از جنگ با 3 فرزندش ساکن ماریوپول بود و چون راه فرار از این شهر به سوی اوکراین بسته شده بود، کوشید از طریق روسیه از منطقه خارج شود. اما 1.5 ماه در این اردوگاه گرفتار بود و طی این مدت 3 فرزندش به یتیمخانه‌ای در حومه مسکو منتقل شدند. در میان مدارک این کودکان سندی با مهر جمهوری خودخوانده دونتسک ضمیمه شده بود که آنها بی سرپرستند، چرا که والدینشان طی 10 روز پیدا نشدند. از این سند متوجه شدیم روسیه به آن به عنوان مدرک قانونی ربودن کودکان از اوکراین استناد می کند. خوشبختانه به دلیل سر و صدای بین المللی این پدر و 3 فرزند اهل ماریوپول به هم رسیدند. اما بسیاری از والدین و کودکان هستند که روسیه آنها را از هم جدا کرده و سپس مدعی شده با انتقال کودکان اوکراینی به روسیه حامی منافعشان است و طی این مدت خانواده ها و بستگان این کودکان عاجزانه برای یافتن آنها تلاش می کنند. این وضعیتی است که فکر می کنم تاکنون در دنیا سابقه نداشته.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در آخرین گزارش خود که پیش از حملات هوایی گسترده ماه گذشته منتشر شد، شمار کودکانی که در اوکراین کشته و زخمی شدند را به ترتیب 503 و 1016 نفر اعلام کرد و در این حال این گزارش می‌افزاید تعداد واقعی کودکان قربانیان این جنگ بسیار بیشتر است. روسیه مدعی است تنها اهداف نظامی را مورد حمله قرار می‌دهد و ایران که از دید اوکراین تأمین کننده اصلی تسلیحات مورد نیاز روسیه در این جنگ شده، همواره ادعای بی‌طرفی کرده. آنا رایسکا، رادیو فردا.
صحنه.
امان
منه گیمی مرغنه. شما چی گیمی
کنی جوری با خودت؟
خانواده ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنه.
آره دیدم چه جوجا خالی دادی.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، آخرین های سینما و تئاتر هر چهارشنبه ساعت 17.
دلم پر از یاد اوست، سر سوزنی جای هراس نیست.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان مجله عصر امروز میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه این برنامه یاری دادند، روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.